سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه. امیدواریم که بتونیم مطلبی رو که خدمتتون عرض میکنیم مورد توجه شما قرار بگیره. عنوان مطلب امروز سرسپردگی و بردگی سیاسی هست. در پی متنی رو که یکی از بینندگان عزیزمون برای ما فرستادن بحثی رو میکنیم در این ارتباط و کمک میگیریم از آقای بازرگان که بشکافیم این مطلب رو و جزئیاتی رو از توش در بیاریم. من اجازه بدید که متن رو به اون صورت که نوشته شده خدمتتون بخونم. اشاره شده به این که یکی از فرماندهان سپاه اخیراً مطلبی رو نوشته و به این صورت هست که آزمون ما در حال حاضر بندگی در برابر خدا نیست، که سخت‌تر از بندگی در برابر خدا بندگی در برابر کسی است که خدا ما را به بندگی و عبادت در برابر او امر کرده است. شیطان که از فرشتگان مقرب خدا بود 6000 سال هم خدا را عبادت کرده بود، چون در برابر فرمان خدا در سجده به آدم عصیان کرد، در آزمون الهی مردود شد و از بهشت رانده گشت. بندگی خدا و عمل به دستورات دینی او به تنهایی هنر نیست. کسانی که در برابر خدا بندگی می کنند هنوز در آزمون اخلاص و بندگی به درجه اعلاتر رسیدند. غایت بندگی در برابر بنده خداست و ما اکنون در برابر دین و در برابر این آزمون قرار داریم و باید در برابر بنده خدا که وظیفه ما بندگی و اطاعت در برابر او سربلند شد. این متنی بود که نوشته بودند و برای ما فرستاده بودند. از آقای بازرگان تشکر میکنیم که آمدن اینجا بتونیم یه بحث یک ساعته ای رو با هم دنبال بکنیم در ارتباط با این و میخوام ببینیم که اصلا از نظر دینی در این مقدمه چنین سرسپردگی و بندگی و اشخاص چه اشکالی داره؟
بله خیلی عجیبه، من نخونده بودم چنین مطلبی رو. حالا به هر حال مطلبی که بینندگان نوشتن، من یاد شعری از اقبال لاهوری افتادم. میگه که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. یعنی آدم چون بصیرت نداشت بندگی یه آدم دیگه کرد. گوهری که داشت در واقع اون استقلال شخصیتیش، روح خداییش، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. قبادها، جمعها، پادشاهها، قدرتمندان، رهبرای سیاسی دینی جامعه. میگه هیچ سگی رو ندیدم که سرخم بکنه پیش سگی دیگه. چطور یه انسانی میتونه بنده و برده یه انسان دیگه ای باشه؟ به هر حال این صحبت حالا من نمیدونم در کجا چاپ شده بوده، حالا باید پیگیری بکنم که ببینم چگونه یه همچین فرمانی رو به زیر دستا رده های پایین دادن. ما بالاخره هر کاری بکنیم 2500 سال در نظام شاهنشاهی زندگی کردیم، خو گرفتیم، عادت کردیم، در تمام وجودمون به نظر میرسه این بردگی و بندگی و اطاعت و شاهپرستی به نوعی هست. حالا عوض میشه عناوین، ولی شخصیت ملی کما بیش همینطوره. میخوایم یک کسی رو بت کنیم، بزرگ بکنیم. یه نفست اجدرهاست، او که مرده است، از غم بیالتی افسرده است. در وجود مثل که هر یک از ما یه شاه کوچیکی هست، موقعیت پیدا نمی کنه، وگرنه همه دایه شاه شدن و قدرتمند شدن رو داریم. در همه مردم هم زمینه بت‌سازی وجود داره دیگه. یه داستانی در بنی اسرائیل هست، داستان قوم حضرت موسی. این همه مبارزاتی که حضرت موسی با فرعون کردن، اون معجزاتی که در قرآن از نوح داشت اسم برده، اون قوم برده و توسری خورده و ذلیل و اسیر بنی اسرائیل که با تازیانه اونا رو میزدن اون اهرام رو بسازن، اینا رو آزاد کرده حضرت موسی. از دست فرعون نجات داده، اینا رو برده به اون سرزمین موعود. به محضی که موسی در اون کوه طور یه چند روزی تأخیر بکنه، به تعبیر قرآن برمیگردن به گوساله پرستی، اون طلا و جواهراتشون رو ذبح میکنن و گوساله‌ای میپرستن. یا یه جا میگه وقتی از یه قومی رد شدن که گوساله میپرستیدن، به موسی هم گفتن وجعل لنا آلهتن الهن کما لهم آلهتن، برای ما هم یه چیزی درست کن. این خیلی عجیبه که امروز ما این رو میخونیم که چطور این مردم بعد از این همه مجاهدت‌های حضرت موسی، حالا ما اینا رو پشت سر هم میخونیم تو این کتابا، ولی شاید 20 سال 30 سال طول کشیده، کاملا نشون میده مردمی که از گذشته به زندگی با گوساله خو گرفتن. حالا این خودش یه نمادیه که چطور میشه یه عده‌ای برمیگردن به گوساله پرستی. خب انسان‌ها از گذشته تاریخ با گاو و گوسفند زندگی میکردن دیگه، همه چیز زندگیشون از فراورده های گاو یا گوسفند بوده دیگه، حالا شیرشون، ماستشون، کرشون، حتی پوستش، رودش، حتی فضولاتش که گرمایش زمستانشون میشده دیگه، هیچ چیز دور ریختنی نداشته، واقعا تمام وجودش عزیز بوده برای حالا شخم زمینشون هم گرفته تا مراحل دیگه. وقتی که صدها سال، هزاران سال طول میکشه، در درونشون این تمایل قوت پیدا میکنه. به تعبیر قرآن میگه و عشر بو فی قلوبهم العجل، در قلبشون نوشیده بودند عشق گوساله رو. یعنی اگه یه گوسالهشون میمرده، اون فیلم گاوو داشتیم قبل از انقلاب، دوچار مسخ میشه، دیوانه میشه اون روستایی، در حالی که شاید این اتفاق برای بچهش میافتاد این تأثیر رو نمیپذیرفت. بنابراین طبیعیه که در 2000 سال پیش یه جوامعی که با گاو و گوسفند زندگی میکردند، اینا دو مرتبه برگردن بخوان خدای خودشون رو در همون قالب یک گوساله متبلور ببینن. ما حالا تو تاریخ گذشته خودمون تو ایران ما گوساله پرستی نداشتیم، ولی چیز دیگه ای داشتیم، پرستش فرد مثل گوساله پرستی. حالا انقلاب هم که شد برگشتیم به همون دو مرتبه، یعنی بعد از 2500 سال که دیگران ما رو اداره کردند، دو مرتبه خواستیم یک کسی دیگر رو پیدا کنیم، اونو بزرگش بکنیم، همون مناسبات رو حاکم بکنیم. بنابراین خیلی عجیب نیست که هنوز بیش از 32 سال نگذشته از انقلاب، باز شاهد بزرگ کردن چیزی که در تاریخ ما حالت گوساله پرستی پیدا کرده. در واقع این خیلی فاجعه است که به اون جایی برسیم که بگیم که آزمون ما خدا پرستی نیست، بندگی بنده خداست، و اینطور متوسل شدن به داستان سجده فرشتگان به آدمون، داستان نمادینی که تو قرآن اومده، و اینی که اینم همونه، زمین تا آسمون با هم فرق داره، چه ارتباطی داره؟ اون داستان به صورت نمادین سمبولی که در قرآن که خداوند به فرشتگان، یعنی کارگزاران جهان هستی، نیروهایی که بر ما ناشناخته است، در واقع به اونا امر میکنه که به آدم سجده کنن. سجده ای در قرآن به معنای دولا شدن که نیست، در قرآن میگه کوه و دشت و صحرا همه برای خدا سجده میکنن، ولله یسجد من فی السماوات والارض، همه موجوداتی که تو جهانن، از درخت و کوه و همه چی، میگه تمام جنبندگان. منظور از سجده یعنی در خدمت یک سیستم، یک نظام بودن، یعنی هماهنگ دارن کار میکنن. توی کنسرت عظیم جهانی است، همه به اون سمفونی پیوستند، اون دفتر نوت رو دارن میزنند. در یکی از برنامه‌ها این رو توضیح دادیم که چگونه به دست رهبر ارکستر نگاه میکنند. سجده به این معناست. حالا خداوند برای انسانی که پیشرفته ترین موجودات هست، کامل ترین و پیچیده ترین هست، به زبان سمبولیک نمادین به همه فرشتگان در واقع فرمان تکوینی در خدمت رشد انسان در آمدن رو میده. یعنی انسان میتونه تسخیر بکنه همه طبیعت رو، همه طبیعت در جهت رشد و کمال اون هستن. این یه معنای خیلی فلسفی و معنای سمبولیک داره در قرآن. حالا از این داستان استفاده کردن، این که چون شیطان، ابلیس، از سجده با آدم سر باز زد و از درگاه خدا رانده شد، حالا چقدر مثلا عبادت خدا کرده، پس ما هم آزمونمون اینه، ما هم باید سجده بکنیم، بندگی بکنیم بنده خدا رو. این سخت‌تر از بندگی خداست. واقعا فاجعه است که در یه جامعه دینی، حالا من که نخوندم این مقاله رو، ندیدم مستقیما، به این نتیجه رسیده باشن که بله ما باید چشم و گوش بسته تسلیم مطلق فرامین رهبری باشیم. یه نفر، آخه چطوری هم چیزی ممکنه؟ کجا چنین چیزی رو خداوند به بندگانش میگه؟ مگه رهبری، حالا رهبری ایران یا هر جای دیگه، کدوم یکی از اینا معصومن؟ کدوم یکی از اینا بی عیبن؟ همه در معرض خطا و خلاف هستن. چطور ممکنه که خالق انسانها همه انسانها رو سوق بده به اطاعت مطلق از یک ولایت مطلقه فقیه که در معرض خطا و اشتباس بگه هر کاری اون کرد چشم و گوش بسته بکنید، بندگی او مثل بندگی خداست؟ واقعا این با عقل جور در میاد؟ تو چارچوب شیعه هم همینطور. اگر بگیریم شیعه، حضرت علی وقتی که به قدرت رسیدن گفتن فلا تکفو ان مقالته به حق این و مشورت به عد، مبادا دست از انتقاد به من مثلا حرف حق زدن یا مشورت کردن سر باز بزنید. فانی لست و فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم بالاتر از خطا نیستم. حالا ممکنه دیگران هی معصومیت و حرفایی بترشن، حضرت علی میگن من بالاتر از خطا نیستم مگر خدا من حفظ کنه. یعنی اصولا قدرت فساد آوره. این از سخنان پیامبر اسلامه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یک کاری که معصیت باشه، نافرمانی خدا باشه، اصلا قابل پیروی از یک انسان نیست، هر انسانی میخواد باشه. اتفاقا تو نامه حضرت علی به مالک اشتر که بزرگترین بهترین یارشون بوده، اونو برای در واقع اداره سرزمین مصر میفرستن، یه نامه برای مردم مصر دادن، میگن اطیعوه فی ما طابق الحق، تا اونجایی که مطابق حق ازش اطاعت بکنید. حالا برای یه جامعه دینی، یعنی قانون و نظام دینی دیگه، برای مردم مصر که هنوز مسلمان هم نبودن یا تازه مسلمان بودن، یعنی تا اونجایی که حق میگه ازش اطاعت بکنید. چطور ممکنه که این قابل پذیرش باشه که مسلمانان وظیفه داشته باشن که بندگی یک انسان دیگه ای رو بکنن و هرچی در واقع او گفت اونو انجام بدن؟ در هیچ کدوم اینا از نظر دینی قابل توجیه نیست، هیچ کدوم اینا منطقی نیست، پاسخ دینی نداره. اینا جزئی قلوب و شخصیت پرستی و پیروی از یک اخلاق تاریخی که تو جامعه ما بوده، اسم دیگه ای روش نمیشه گذاشت.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در ارتباط با این صحبتی که این فرمانده سپاه کرده و شاهد آورده سجده فرشتگان با آدم رو دلیل بر تأیید سرسپردگی به رهبر، ببینیم از جنبه قرآنی این رو چطور رد میکنه این مسئله رو؟ یعنی این رو قاعدتا تایید نباید بکنه با این مقدمه این که شما گفتید. ببینیم چه آیاتی رو میاره که واقعا این مسئله رو اصلا رد میکنه.
فراون در قرآن آیات زیادی هستش که اصلا میگه که امکان نداره کسی مطلقا سرسپرده و مطیع کسی دیگه باشه. هم من یادداشت کرده بودم اتفاقا در این بحث از سوره احزاب، به شدت از آیات 66 تا 68 میگه یه عده‌ای در آخرت خیلی احساس مقمون بودن و باختن میکنن و تعجب میکنن، فکر میکردن که دیگه جایگاه ما تو بهشته. میگن قالو ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا، خدایا ما که تو دنیا مطیع ساداتمون بودیم، سادات یعنی بزرگان دینی، رهبران دینی فکری، و کبرا اینا بزرگان مثلا کشوری لشکری، فازلون السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن. یعنی خدای ما چه تقصیری داریم، ما چه گناهی داریم، ما مقلد اونا بودیم، ما پیرو اونا بودیم، اونا وسیله گمراهی ما شدن. ربنا باعتهم ضعفین من العذاب، خدای اینا رو لاقل چند برابر عذاب بکن که دل ما خنک بشه، اینا ما رو فریب دادن، گمراه کردن. بعد میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا رسولا، کاش کی ما فقط از خالقمون و از رسول او اطاعت میکردیم. این البته در بعد دینی هستش، یه جامعه دینی است. یعنی در یه جامعه دینی اطاعت از رهبران دینی مطلقاً پذیرفته شده نیست. اطاعت به معنای در واقع دربست و پذیرش مطلق، یعنی اون چه که مهمه فقط خالق و اون رسولی که حالا به هر حال اون کتاب دینی رو آورده و مبلغ به صلاح اون شریعت بوده. یکی دوتا هم نیست، قرآن عبارات زیادی داره، بعضی جاها بحثای مستضعفین و مستکبرین، اینا در واقع به صورت نمادین در قرآن اومده که در آینده یه عده‌ای که خودشون رو مستضعف تلقی میکردن، ای بابا ما که کاری نیستیم، ما که سواد نداریم، ما مقلدیم، ما پیرویم، هرچی گفتن انجام دادیم، اون مرجع بود، بزرگ دینیمون بود، نمیدونم رساله داشت، ما دنبال روی بودیم. میگه همه اینا مردوده. خدا میگه بابا بهتون چشم و گوش و عقل دادم، خودت باید فکر میکردی. کی من پذیرفتم که تو میتونی در بس مقلد و پیرو به کسی دیگه باشی؟ به زبانهای مختلف، من حالا اینجا یادداشت کردم، رابطه مستکبرین با مستضعفین، نمیدونم رؤسا و مرؤوسین، با عناوین مختلف به یه زبانی میگه که در آینده تأسف فوق‌العاده خواهند خورد عده‌ای که سرسپرده شدن، فکر میکردن که این عالمان دینی در واقع هر جا اونا رو بردن مهم نیست، ما که عامی هستیم، ما که بی سوادیم، اونا مرجعن، اونا نمیدونم یه عمری در این حوزه های علمیه بودن. فراوان از اینا هستش که حالا در چارچوب برنامه ما نمی گنجه، فرصتی برای این نیست که من بخوام اینا رو باز کنم، دیگه بحث فنی قرآنی میشه. در هر حال پاسخی نزد خدا نداره، به قول معروف میگن این حرفا مسموع نیست اصلا تو نظام خدا، که یه آقایی یه چیزی گفت و ما هم دنبال او بودیم و امتحان ما فقط بندگی و بردگی و تسلیم مطلق در برابر فرامین اونه. اینا مندرآوردیه، اینا توجیه در واقع تسلیمشون و بیشخصیتیشون در برابر کسان دیگه است.
خیلی ممنون. شما اشاره کردید به نکاتی رو که مطرح کردید، یه حالت نکوهش هست از تبعیت از یه سری از حاکمان در اونهایی که قدرت در دست دارن، ولی خب چیزی که صحبتی که این آقایون میکنن به این صورت است که ما تبعیت از به اصطلاح بزرگان دینی و ولایت فقیهمون میکنیم و این با اون چیزی که مطرح کردید تبعیت اولیه متفاوته، تفاوت میکنه. میخواستم ببینم شما این تفاوتی رو اینجا میبینید یا اشارات قرآن در این زمینه داره از تبعیت از یک طبقه روحانی و ولایت فقیه.
اون آیه که تو خوندم تأسف و پشیمانی و ندامت کسانی رو در آینده نشون میده، میگن انا اتعنا سادتنا و کبراءنا. سادات یعنی بزرگان در واقع دینی، فکری، فرهنگی. کبرا اون بزرگان میگن کشوری و لشکری، یعنی فرق نمیکنه. یعنی تبعیت بیچون و چرا، سرسپردگی به قدرتمندان حاکم یا ثروتمندان یا طبقه روحانیون حاکم. مثلا این سه تا همیشه تو تاریخ با هم بودن. به قول دکتر شریعتی میگه زر و زور و تزویر. زر سمبل قدرت مالیه، زور سمبل قدرت ارتش، قدرت نظامی، تزویرم سمبل قدرت دستگاه‌های حاکم روحانیته. یا میگه تیغ و طلا و تسبیح. تیغ اون شمشیر و قدرت، طلا سمبل مثلا اقتصاد، تسبیح هم باز فریب دینی. یا استعمار و استثمار و استهمار، خر کردن مردم، ثمرشون رو گرفتن یا مثلا سلطه بر سرزمینشون پیدا کردن. در حال این ستا در تاریخ بودن، سرسپردگی به هر یک از اینا، اینا یکیه، معمولا این مثلث هم با هم کار میکنه. الان هم میبینیم اون چه که اتفاق افتاده در مملکت خودمون، اینا یکاسه شده در واقع، قوه قضاییه و قوه دینی، نیروی دینی و نیروی قضایی، اینا همه با هم یک پارچن، همه داره زیر چتر سپاه یا نیروهای به اصطلاح دینی خاص اینا داره مجتمع میشه. بنابراین اینا توجیهگر نیستش. جای دیگه قرآن هم البته از تجربیات اقوام گذشته مثال آورده. قوم بنی اسرائیل که به هر حال یه تجربه دینی رو، تجربه توحیدی رو در تاریخ او انجام داده دیگه. بارها در قرآن از علمای دینی اونا سخن میاره، در میان احبار و رهبان، در واقع احبار اون قشر درس خونده به اصطلاح قانوندان و فقیه مثلا یهودی و مسیحی بودن، رهبان هم اون مقدسین و اینا ترسایان به اصطلاح میگن. در اونجا میگه مثلا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا رو ارباب گرفتن، صاحب اختیار گرفتن، حلال و حرام کردن پذیرفتن، حلال و حرام کردن پذیرفتن، یعنی در بس رفتن دنبال دستگاه روحانیتشون، مقلد اونا شدن. میگه در حالی که و ما امروا الا لیعبدوا الله الهن بایدن، در حالی که مأمور بودن که به جز خدا به هیچ چیزی سر سپردگی نداشته باشن. اینو تو سوره به صلاح توبه آیه 31 این رو مطرح کرده. در جای دیگه باز هشدار میده، میگه ان کثیرا من الاحبار و رهبان، بسیاری از این علمای دین، مراجع به صلاح بزرگان، لیأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم رو میخورن، غارت میکنن بیت المال و سلطه پیدا میکنن بر اقتصاد جامعه. نه تنها غارت میکنن مملکت رو، بلکه یسدون عن سبیل الله، باز میدارن مردم از راه خدا. یعنی برخلاف تصور مردم که اینا دعوت کننده و رهگشای راه خدان، بلکه برعکس، اینا سد راه خدان. برای اینکه یبغونها عوجن، این راهو کج و کلش میکنن، یعنی راه فطری، راه طبیعی به سوی خدا، راهی که با آزادیه، با میل و اختیاره، اینو انقدر میپیچونن در قوانین و نظامات خودشونو، براش نمیدونم هزار جور بخشنامه و نمیدونم چیزایی میذارن، این راه طبیعی رو خرابش میکنن، یعنی دینو آلوده میکنن، دینو مسموم میکنن. به جایی که مردم با شوق و اشتیاق علاقه پیدا کنن، جذب اون دین بشن، متنفر میشن، منزجر میشن، چون دینو مساوی عملکرد خودشون قرار میدن، تعالیم خودشونو، آثار فکری خودشون رو به جای دین جا میزنن. در جای دیگه قرآن اتفاقا حتی گفته که وای بر کسانی که نوشته های خودشونو به عنوان دین جا میندازن. میگه ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، با دست خودش نوشته این تز و این تئوری رو، این ولایت فقیه ها، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن اینا خداییه، اینا دینیه، همون ولایتی که خدا داره، پیامبر داره، ائمه دارن، ما هم همونه داریم. برای چی؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا به یه چیز مفتی بی ارزشی تو دنیا برسه، یعنی قدرت و ثروت، بفروشه دینشو، دینو دکان دنیا بکنه. میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اون چیزایی که به دست خودش نوشته، این تز و تئوری و نظریه خودشه. و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اینها از اون چیزی که به دست آوردن در این دین فروشی، کالایی که در ازاش کسب کردن. هیچ آیه‌ای در قرآن به شدت این نیست، سه بار در یک آیه گفته وای بر این دیندارانی که اندیشه ها، افکار، نوشته های خودشونو به عنوان دین جا میندازن، دین خدا رو بعد از کتابش گرفت. فراوان در قرآن ده ها آیه هستش که مذمت های بسیار بسیار شدیدی از پیروی چشم و گوش بسته از رهبران دینی آمده، یعنی با بیان تجربیاتی که اقوام پیش داشتن. حالا ما خیلی برامون روشنه که هزار سال دنیای غرب، اروپا اسیر این دستگاه کلیسایی بود دیگه، در دوران تاریک قرون وسطا با اون دادگاه های تفتیش عقایدشون، انکیزیسیونشون، و چه دانشمندانی، چه متفکرینی، حتی دینداران خالص مبهد خداپرست رو سوزوندنشون با کتابهاشون. اینا رو بالاخره جلو چشم ماست، قرآن هم همه اینا رو آمده مطرح کرده که شما حواستون جمع باشه، کلا سرتون نره، هم مال و اموالتون رو غارت میکنن، هم دینتون ازتون میگیرن. بنابراین اینا که اگه کسی با الفبای قرآن آشنا باشه، خونده باشه، میفهمه که چقدر به اصطلاح زبان قرآن، بیان قرآن ضد سلطه یه طبقه‌ای به نام دین هست. میگه اصلا مجاز نبودن هیچ پیامبری، هیچ به اصطلاح مبلغ دین که انتظار داشته باشه مردم دنبال اونا بیان، اسیر و عبید و برده اونا باشن. میگه انبیا همیشه به مردم اینو میگفتن، کونو ربانیین، خودتون ربانی باشید، خودتون پرستش خدا رو بکنید. به ما تعلمون الکتاب، از طریق تعلیمی که میگیرید، کتابی که خودتون میخونید، و به ما کنتم تدرسون، از طریق تدریس، از طریق درسی که میخونید، تعلیمی که میگیرید، خودتون با خدا خودتون ارتباط برقرار بکنید. یعنی پیامبران و مبلغین اصیل دین پای خودشون رو میکشیدن کنار، دست بندگان رو به قول معروف در دست خدا میذاشتن و خدا حافظ میرفتن کنار. به ما چه مربوطه؟ ما کاری نیستیم این وسط. ما فقط آمدیم شما رو آشنا بکنیم با آفریدگار خودتون، حالا تویی و دیگه خودتو با او این راه مستقیم در واقع ادامه بدین. این واسطه رو حذف میکردن. اصلا دین توحیدی اصل و اساسش حذف این واسطه هاست و ارتباط دادن مستقیم بنده با خالق خودش. چون دینداری یه امر درونیه، امر درونی با یک امر واسطگی پارتی بیرونی که تعلق پیدا نمیکنه. تا این اتصال و ارتباط حضور قلب مستقیما برقرار نشه اصلا دینداری انجام نشده. تا تجربه شخصی دینداری صورت نگیره دین تقلیدی نیست، واسطگی نیست. چون یه امر مکانیکی نیستش که ما این وسط به کسان دیگه بگیم حالا برین این کار رو برای ما بکنین. برای من اصل و اساس اصلا این انتظاری که یه کسانی دارن که مردم عبد و عبید و برده یک رهبر دینی باشن، حالا هر کسی میخواد باشه، کاری به شخص یا زمان و مکان خودمونم ندارم، این اصولا با فلسفه دین در تضاد و تناقض آشکاره.
خیلی متشکر. طرز آقای بازرگان، طرز تفکری که تایید میکنه این نوع تبعیت رو از رهبران دینی و ولایت فقیه، اینها عملا اشاره میکنن به یکی از آیاتی رو که اشاره بهش میکنن، سوره نساء 59 هست که اونجا میفرماید که از خدا و رسول و اولوالامر اطاعت کنید.
بله.
خب این احتمالا از کلمه اولوالامر استفاده میکنه، احتمالا من فکر میکنم شاید جا داره صحبتی بکنیم که اولوالامر به چی هست و آیا این استناد تاییدیه هست برای اون کار یا نه.
بله، منم تو این استدلال رو خیلی ها شنیدم که مطرح میکنن که قرآن خودش دستور داده که ما از اولوالامرمون اطاعت کنیم. اولوالامر میگن یعنی ائمه، اونام که الان نیستن یعنی ما، یعنی فقیهان. آیه در واقع همینه که توی جامعه دینی البته سه تا اطاعت رو داره میگه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیع الله، یک اطاعت از خداست، یعنی جامعه دینی دیگه، جامعه اسلامی که تأسیس شده به نام خدا و قرآن. حالا جوامع امروز دیگه شکل دیگه ای داره دیگه، جوامع مدنی امروز حالا دیندار، بیدینن، مسلمانن، یهودیان، بهایی، هرچی هستن دیگه، مناسبات خاص خودش داره. ولی این آیه توی جامعه ایست که به نام اسلام تأسیس شده، میگه یک، باید اطاعت از خدا بکنید، دو، اطاعت از رسول، سه، اولوالامر. اولوالامر یعنی مسئولینتون، صاحبان امر، یعنی کسانی که شهردار مثلا نمیدونم فرمانده جنگ هرچی هست. اولوالامر در اصطلاح دینی، اصطلاح قرآنی، یعنی کسانی که مسئولین امورتون هستن، کارا رو دارن اداره میکنن. حالا بعضی ها میگن اولوالامر یعنی ائمه. خب حالا اونا در زمان خودشون بهترین کاندید بودن برای اینکه به عنوان اولوالامر انتخاب بشن، حالا شدن یا نشدن. ولی معنای کلمه اولوالامر که نمیتونه اختصاص به یه طبقات ویژه داشته باشه. اولوالامر اصلا معناش مثل آب خوردن روشنه در هر کتاب لغت هم اگر بریم، یعنی مسئولینتون. خب مسلمه توی یه جامعه دینی اگه از خدا و رسولش اطاعت نکنن از مسئولین کشوری که خب دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، چه جامعه‌ای. یعنی اصل اطاعت از اولوالامر یعنی مسئولین، حتی از سپور شهرداری، بالاخره اگه یه نظاماتی هست باید اطاعت کرد. ولی این آیه دنباله داره که اون آیه دنبالش رو متاسفانه نمیخونن. آیه بعدیش راجع به اختلافه، تنازعه. تنازع یعنی نزاعه. خب کسی که با خدا که نزاع نمیکنه، با رسول که از دنیا رفته نزاع نمیکنه. آنچه که مطرح میکنه اختلاف مردم با حاکمان، با زمامداران، با مسئولین امور، اونا که مطلق نیستن، اونا که معصوم نیستن. میگه حالا فئن تنازعتم فی شیء، اگر در کاری اختلاف پیدا شد چی کار باید کرد؟ میگه بازگشت به اون دوتا اصل پذیرفته شده است. فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول، برگردید به اون به اصطلاح پرنسیپ های اصلی، یعنی قانون، قانونی که توی جامعه دینی بوده. یعنی اختلاف ملت با دولت بازگشت به قانونه، که قانون چی میگه. حالا جامعه ما قانون اساسی، حالا اون جامعه دینی اون موقع کتاب و سنت بوده. یعنی پس با زمامداران هم میشه اختلاف پیدا کرد، اتفاقا جالبه این سخن رو تو همون عهدنامه مالک اشتر حضرت علی به مالک میگن که میخوای تو بری مصر حکومت بکنی، سرزمین پهناور مصر، اگه تو اختلافی با مردم پیدا کردی، یعنی کارهای خطیر و مهم مطرح شد، خداوند برای راهنمایی مردم این چنین دستور داده که اگه اختلاف پیدا، یعنی تو توی مالک اشتر که رهبر کشور مصر میخوای بشی، مردم اگه با تو اختلاف داشتن، نمیگه حق با توه چون تو مسلمونه، مثلا 30 ساله 40 ساله هستی، اونا مثلا هنوز مسلمون نیستن یا تازه مسلمانن، نمیگه تو ولی امری هرچی تو بفرمایی، نه، میگه برگردید به اون اصل و اساس که کتاب و سنته، یعنی قانون اساسی که برای یه جامعه مطرح هست. بنابراین اینم از بسلال بی اطلاعی هاییست که بعضی دارن این آیه رو نخوندن، نمیدونن دو بخش داره، اتفاقا داره تأکید میکنه که اختلاف با اول الامر هستش، که حق با اول الامر نیست، حق نه با مردمه نه با اوناست، حق با قانونه، که بینن قانون چی داره میگه، بازگشت به قانون. بنابراین حالا اگر برای مردم میثاقشون قانونه، حالا بگذاریم که درش تعارض ولایت فقیه هم وجود داره، ولی بازگشت به حقوق مردم در قانون اساسیه که این حقوق آیا هستش یا نیستش. این در حال محور مورد پذیرش همه مورد نظره.
بسیار عالی. آقای بازرگان، شما بهتر از همه اطلاع دارید این در فرهنگ دینی ما، خب اکثریت ملت دیندار هستند به نظر میاد و اینها مسئله تقلید اجرا میشه، یعنی قسمتی از فرهنگ دینی ما هست. حالا حداقل در نسل‌های گذشته، در نسل جدید ممکنه متفاوت باشه، ولی در نسل‌های گذشته این ریشه دار بوده و مورد تایید بوده. می‌خواستم ببینیم مسئله تقلید رو چجوری در این قالب میشه به اصطلاح حلش کرد.
تقلید و خود آقایون میگن تقلید در فروع شرعیه است. حتی شما کتاب های رساله رو بخونین، اولش می‌نویسن که اصول دین تقلید بردار نیست، پذیرفته نمیشه، یعنی خداشناسی، آخرت، نبوت، همه اینا باید با شناخت و با تحقیق باشه. میگن در واقع تقلید مسائل خیلی فرعیه که همه وقت ندارن بهش برسن. حالا این سوال هم البته مطرحه که وقتی که در مسائل اساسی شناخت خدا، آخرت، هدایت، اخلاقیات، کسی مجاز نباشه تقلید بکنه و همه اینها در واقع نیازمند تحقیق باشه، خب چطور در فروع نتونه؟ حالا میگیم مگه وقتم نکنه؟ خب وقت نکنه، خب باید بره بپرسه، بفهمه و بعد عمل بکنه. در قرآن سوره 17 هم سوره اسراء آیه 36 میگه که لا تخف ما لیس لك به علم، هرگز چیزی رو که علم نداری دنبالش نرو، یعنی عمل نکن. تا تقوا از قفایه میاد، یعنی دنبال کسی، چیزی، ایدئولوژی، اسمی چیزی رفتن، یعنی مطلقا دنبال کسی نرو، پیروی از یه فکری که علم نداری نکن. چرا؟ برای اینکه میگه ان السمع والبصر والفؤاد، این سه ابزار شناختت، چشم، گوش، عقل، یعنی چشم داری بری ببینی، تحقیق کنی، گوش داری برو بشنو، از این اون تحقیق بکن، یعنی هم بخون با چشمت، هم برو بشنو و هم تجزیه تحلیل بکن با فؤادت، با قلب. میگه اینا پیش خدا مسئوله، یعنی من این ابزار شناخت رو به تو دادم که خودت فکر کنی، اندیشه کنی، این تحول در درونت اتفاق بیفته. چرا سرسپرده رفتی تقلید از کسی کردی؟ بنابراین اساسا در قرآن تقلید مقبول نیست، تقلید پذیرفته شده نیست. البته میشه سراغ عالمان دین رفت، اگر سوادی داشته باشن ازشون پرسید، جوابش رو دریافت کرد، فهمید، شناخت و بعد عمل کرد، یعنی اون دیگه سرسپردگی نیست، تقلید کورکورانه نیست. بنابراین این رابطه اگه درست انجام بشه خوبه، چه اشکالی داره آدم بره بپرسه از چندین نفر؟ لازم هم نیست که یه مقلد پیدا کنه دربست هرچی اون آقا گفت. اینا دیگه من درآوردیه، چیزیست که بعد از دوران قاجار اتفاق افتاده. ما در تاریخ اسلام هم مرجعیت نداشتیم، تقلید نداشتیم، این حرف های چیزهای کاملا جدیده از زمان، یعنی در دوران شاه عباس، زمان شیخ بهایی، شاه عباس شیخ بهایی که یه عالم دینی بوده میگه که من وقتم ندارم، حوصله‌ام ندارم، تو خلاصه دینه به من بگو من با چی کار بکنم. اونم یه جزوهی مینویسه به نام جامع عباسی، معروف میشه جامع، همه چی اونطوره. خلاصه این میشه مبنا این کتابای رساله های ما. بعد از اون یه حاشیه بهش میزنن، کم میکنن، زیاد میکنن. معمولا این ارتباطم که نبوده، تو هر شهری یه عالم دین پاسخگوی نیازهای شهری مردم بوده، اونام پاسخهای میدادن. کتابایی بوده به نام جوابات یا اجوبه، پاسخهاشون رو استدلال میکردن به قرآن، به حدیث، به عقل. یعنی اوائل هم غیر از این بوده که مردم سرسپرده باشن، میخوندن یه چیزایی رو، پاسخ و استدلالا رو مردم میشنیدن. ولی یواش یواش همینا تعطیل شده، مردم اکثرا اهل تحقیق نیستن دیگه، حوصله ندارن. آقا بگو چیکار باید بکنیم. من نمیخوام بگم تقصیر اون آقایون روحانیونه، این به اصطلاح تنبلی ملی باعث شده که انتظار داشته باشن یکی بهشون دستور بده. یواش یواش تبدیل به این اوضاع شده که فقط یه آقایی بگه که حالا قبل از انقلاب تو مسائل فرعیه شرعیه بود، شکیات نماز، حالا شده به کی رأی بدیم، کی رو برای رئیس جمهوری انتخاب کنیم، آقای مسجد چی میگه. خب آقای مسجد چی میدونه، کجا تحلیل سیاسی میدونه، چه خبره. یعنی یه مرتبه این تقلید وارد مصادیقش میشه که دیگه چه تصمیم گیری هایی ما باید بکنیم. اینا همه دیگه چیزایی است که متاسفانه انحراف پیدا کرده از اصل و اساس دین، که ما تقلید این چنینی اصلا نداشتیم و نداریم و هیچ پایه دینی هم این نوع تقلیدا نداره. از کدم باید حسابش رو جدا بکنیم، پرسیدن از علمای دین، فهمیدن و عمل کردن به جای خودشه، هیچ اشکالی نداره. این شیوه برخود زیر سوال در واقع.
خیلی متشکرم. بیننده عزیزمون که سوال اول رو مطرح کرده بودن در ارتباط با این صحبتی که این مقام ارشد سپاه کرده بوده، در جای دیگری می نویسن که ایشون گفته آن فرمانده در استدلالش برای تعطیل عقل و تبعیت از رهبری به داستان صالح پیامبر و شتر او اشاره کرده بود که طبق فرمان خداوند مردم آن شهر باید طبق نوبت یک روز آب سرچشمه را به شتر واگذار می‌کردند که امری غیر معقول بود و به این دلیل زیر بار این تقسیم نرفتند و شتر را کشتند و چون به جای تبعیت از فرمان به عقل خود مراجعه کردند مشمول عذاب شدند. که ایشون خواستن ببینه خب این اصل ماجرا واقعا چی بوده، منظور از این مسئله که به این صورت مطرح شده ایشون گفته، آیا درست فهمیده این مسئله رو یا مطلب چیز دیگری رو میخواسته جا بیندازه.
خیلی عجیبه واقعا. بله، داستان البته قوم حضرت صالح پیامبر و اون شتر خاصی که بوده تو قرآن اومده و میگه اون مردم و شتر رو هم کشتن، عذابم آمد. ولی این رو به تفصیل باز کرده تو قرآن که داستان چی بوده، آیا چون شتر رو کشتن عذاب بر اون آمد. قرآن در واقع قوم ثمود رو به عنوان یک تجربه تاریخی که ارتشیا، نظامیا، سپاهیان سلطه پیدا کرده بودن مطرح میکنه. میگه هل اتاک حدیث الجنود، به پیامبر داستان سپاهیان رو، جنود جمع جنده یعنی سپاه، شنیدی؟ فرعون و ثمود، یعنی دوتا سمبول تاریخی تو قرآن برای یک حکومت پادگانی، حکومت نظامی آورده، یکی قوم فرعون، یکی قوم ثمود. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. خب قوم فرعون که یه نظام سرکوبگره خیلی روشنیه که فرمانده نظامیش هم هامان بوده دیگه، قارون سمبل ثروت، هامان قدرت نظامی و فرعونی، سه تا دست به دست هم دادن. یکی هم قوم ثمود که میگه ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، چگونه قدرت داشتن صخره‌ها رو، کوه‌ها رو میتراشیدن، خانه‌ها، استحکامات نظامی در دل کوه، الذین طغوا فی البلاد، طغیان کردند. یعنی در قرآن همه جا صحبت از قوم ثمود، نیرومندی بدنی، ستبر بودن سینه ها و سلطه نظامیشون تو جامعه بوده. حتی در سوره نمل میگه که اینا نه گروه تبهکار بودن، کان فی المدینه تسعت و رحتن، نه تا گروه بودن، یفسدون، دائما فساد میکردن، فساد نفساد بین اخلاقی، ولا یصلحون، اصلا اهل اصلاح تو جامعه نبودن. یعنی اراذل و اوباشی که طبقات پایین لباس شخصیایی به تناسب اون روز که سلطه داشتن بر جامعه. میگه اینا با هم همقسم شدن، تقاسمو بالله، یعنی نشون میده دینی هم بودن، یعنی یه عده تبهکار مرتجع دینی با هم همقسم میشن. اینو خوب باید توجه کرد، تقاسمو بالله، به خدا سوگند میخورن که شب حمله بکنن به صالح و یارانش. لنبیتنه و اهله، شب موقعی که تاریک همه جا حمله میکنیم، ترورش میکنیم، هم خودش رو و هم طرفدارانش رو. ثم لنقولن لاهله، بعد خواهیم گفت قطعا به اهل و به طرفداران دیگه خواهیم گفت که ما کنا مهلک، ما نبودیم شاهد در محل هلاکت او، و انا لصادقون، راست میگیم، باور کنید، هزار جا قسم عالی هم بخونه. یعنی قرآن مخصوصا این داستان رو آورده که چگونه این گروه ها حرکتی در تاریکی، ترور در واقع این پیامبر و طرفدارانش رو، و بعد ادعای این که ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. بنابراین میبینیم این ریشه قتلای زنجیره‌ای و قتلای محفلی، اینا سابقه تاریخی داره که یه عده‌ای کی بود کی بود، من نبودم بخوام بکنن و از سر خودشون باز کنن. همه اینا رو از قوم ثمود قرآن بیان کرده که چه شرایطی بود، چگونه نظامیان حاکم بودن. حالا یک نماد به اصطلاح اسیان و نافرمانی در برابر خدا، اون داستان چیز رو مطرح کرده، اون شطوری که حالا توی آبشخوری بوده، حضرت صالح میگه کاری نداشته باشید، مزاحمت نکنید، ولی میگه اینا رفتن اون رو کشتن. کی این کار کشتن؟ کی این کار کردن؟ میگه کذبت ثمودو به تقواها از انبعث اشقاها، تقوای باطل دست داره. میگه این قوم طغیانگر شده بودن. چرا طغیان شده؟ یه کی طغیانگری اتفاق افتاد؟ از انبعث اشقاها، وقتی اشقیا به قدرت رسیدن، یعنی اشرار، یعنی تبهکاران به قدرت رسیدن، سلطه پیدا کردن، تمام جامعه رو زیر سلطه خودشون بردن، کار به اینجا کشید که دیگه هیچ وقعی به گفته اون پیامبرشون هم نگذاشتن. پس اینی که حالا استناد کردن که چرا ما عقلانیت، علت عذاب قوم سبا این بوده که عقلانیت رو به کار بردن، به جای که سر سپرده باشن عقلشون رو به کار بردن که چرا یه روز مثلا نوبت آب برای ما باشه، یه روز نوبت مثلا برای اون شتر باشه، و این مردم چون عقلانیت رو به کار بردن خدا عذابشون کرد. این یک برداشت بسیار ارتجاعی و غلطه. قرآن اصلا این حکومت نظامی رو در واقع سلطه‌گری به اصطلاح دی جنود، پاسداران رو بر یک جامعه داره محکوم میکنه که کارشون به اونجا کشید که اشقیا رو آمدن، به قدرت رسیدن. درست برداشت وارونه اون چیزیست که در اینجا عنوان شده. سرنوشت جامعه که به اونجا برسه، میگه که در واقع از بین رفتن اون جامعه خواهد شد. اتفاقا تو اون آیه میگه که در واقع قوم ثمود که به اینجا رسیدن گرفتار اون عوارض و عواقب این ستمشون شدن. یک توضیحی هم اتفاقا در نهج البلاغه حضرت علی راجع به این آیات دارن، میگن قوم ثمود علت این که این گرفتاری ها رو عذاب ها رو پیدا کرد به خاطر سکوت مردم بود. میگن درسته یه نفر اون کشت اون شطور صالحو، ولی همشون عذاب شدن به خاطر اینکه همشون رضایت دادن به اون جنایت. یعنی اگر جامعه سکوت بکنه، بی تفاوتی نشون بده در برابر سلطه‌گران نظامی، ساکت باشه، کاری نکنه، همه گرفتار اون سرنوشت میشن. یعنی فتنه وقتی که میاد تر و خشک میسوزونه، جامعه رو همه رو نابود میکنه. نتیجه‌ای که اتفاقا حضرت علی در اون به اصطلاح بخش نهج البلاغه از این مجموعه آیات قوم ثمود گرفتن، درست برخلاف این چیزیست که الان داره تبلیغ میشه. توی اون تشویق به مردمه که جلوی این سلطه و زور و سرکوب و این فریب رو بگیرید، وگرنه همه گرفتارش میشین. حالا این برداشت آقایان تو این جامعه میکنن که چون مردم عقلانیت رو به کار بردن، تعبد و سرسپردگی نداشتن، گرفتار این مشکل و عذاب شدن، که این به وضوح نشون میده که برداشت غلطی است.
خیلی تشکر آقای بازرگان، نکات جالبی رو گفتید و اشاراتی که از آیات قرآن کردین. امیدواریم یک مقدار مسئله رو بیشتر باز کرده و جای تفکر برای بینندگان عزیزمون در هر طبقه ای که هستند عملا گذاشته باشه. من دیگه سوال دیگری رو ندارم آقای بازرگان، اگر که در خاتمه نکته‌ای هست بفرمایید. در این صورت با بینندگان عزیز خداحافظی میکنید.
من عرض خودم رو کردم و مطلب ویژه‌ای نیست. به هر حال برای کسانی که بعداً پیوستن به ما، از آغاز این برنامه حضور نداشتند، سوالی که یکی از بینندگان مطرح کرده بودن مبتنی بر یه نامه‌ای یا یه بحثی بود که یکی از فرماندهان با عوامل زیر دست خودشون کردند که آزمون ما، امتحان این روزگار ما، بندگی از بنده خدا کردنه، نه بنده خدا. چون بندگی خدا که کار مشکلی نیست و بندگی خدا کردن سخت‌تره. و اشاره کردن به داستان فرمان خدا به فرشتگان برای سجده به آدم که همه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد. یعنی این بس مطرحه که همطور که خدا گفته که به یک کسی پایین تر از من شما باید سجده کنید، یعنی آدم، ابلیس نکرد، پس مطرود درگاه حق شد. پس آزمایش امروز ما هم این است که به یک بنده خدا تعبد و تسلیم و سرسپردگی داشته باشیم. مقداری این بحث شد که چنین چیزی استنباط بسیار غلطیه. هیچ و خداوند بندگانش رو مجبور نمی کنه که از یه انسانی که مثل اونا هست، هیچ چیزی فضیلتی برتری نداره و معصوم هم نیست، در معرض خطا و خلاف و اشتباه هم همواره هست و بوده و هم تجربه کردن، هیچ انسانی نیست که بتونه بی عیب و نقص باشه. چنین چیزی به طور آشکار مردود در یک نظام فکری که کسی از کسی بخواد تبعیت مطلق بکنه. یک تمثیل دیگه ای هم کرده بودن، اشاره به داستان صالح پیامبر که چون مردم فرمان او را عقلانی ندونستن، تسلیم و تبعیت نداشتن، عذاب شدن. اینا هم که در این توضیح آخری نشون دادیم که اصلا برداشت این چنین نبوده. زمان صالح پیامبر سلطه سپاهیان بر یه جامعه بوده، به تعبیر قرآن جنود، جند یعنی لشکر، ارتشی یعنی سپاه در واقع، و چه عوارضی تو اون جامعه به وجود آمده بوده، ترور، تصمیم ترور صالح و یارانش. اون نوع شیوه برخورد و اون نوع حکومت پادگانی نظامی است که باعث منقرض شدن اون جامعه و مردمی که حاضر نشدن در برابر این انحراف جامعه انتقاد بکنن، مبارزه کنن و درگیر بشن. یعنی این تجربه تاریخی رو در مقابل ما قرآن قرار داده که علت انقراض جامعه که حالا با اون تعابیر دینی البته گفته میشه چی هست. ملاحظه میکنیم که چگونه برداشت ها کاملا واژگونه و خلاف اون اصل و اساسی که در قرآن اومده بیان میشه و این نمونه و مصداق واقعی تحریف دینه، تحریف کتاب خداست که آدم مفاهیم رو برگردونه به صورت ضد خودش در بیاره. در هر حال در یک نظام دینی اگر کسانی به خدا اعتقاد دارن، فقط خداست که قابل پرستشه. همه ما انسان ها مثل هم هستیم کم و بیش، هیچ کسی حق نداره از اون حدود و ثغور خودش تجاوز بکنه. عنوانی که در قرآن به کار برده برای رشد و سلطه یک انسان کلمه طاغوته. طاغوت از ریشه طغیان میاد. هر انسانی حالا تاج داشته باشه یا عمامه داشته باشه یا هیچی رو سرش نباشه یا عبا داشته باشه یا لباس نظامی داشته، فرق نمی کنه. طاغوت یعنی کسی که از اون حدود و ثغور و محدودیت های قانونی خودش، انسانی خودش تجاوز بکنه. انتظار داشته باشه یه ملت نمیدونم 5 میلیونی، 70 میلیونی، 100 میلیونی، بیشتر یا کمتر، همه عبد و عبید و سرسپرده او باشن. همیشه در قرآن توحید رو، خداپرستی رو در برابر طاغوت، سرسپردگی به طاغوت قرار داده. اون چی که ما در خطرش قرار داریم همین خطر در واقع رشد دو مرتبه طاغوت و طغیان، حالا یک فرد یا یک سازمان یا یک گروه یا یک نهاد نظامی و اطلاعاتی و امنیتی بر کل جامعه باشیم. این میشه نظام طاغوتی در واقع، و وظیفه همه مردم هم هست که در برابر نظام طاغوتی راه حلای مناسب زمان خودشون رو پیدا کنن که چگونه به حال به تعادل و به اصلاح اون رو در بیارن.
خیلی متشکر. تشکر میکنیم از بیننده عزیزمون که با طرح این سوالشون اجازه دادن که این برنامه رو خدمت بقیه بینندگان عزیز عرضه کنیم و مورد توجه همه شما قرار گرفته باشه. تشکر دوباره از شما آقای بازرگان و به امید دیدار شما در برنامه دیگری. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار همه شما.